بسم الله الرحمن الرحیم. طبیعت شفا سماع طبیعی صفحه 82 سطر 11 فالحرکت تشار کسائر الکمالات من هذه الجهه و تفار کسائر الکمالات من جهت ان سائر الکمالات ازا حسلت سار الشیء بها بالفعل ولم یکن بعد فیه مما یتعلق بذلک الفعل شیء بالقبه. بحث در ماهیت حرکت و به عبارت دیگر بحث در تعریف حرکت داشتیم. سه تا تعریف رو برای حرکت تعریف دوری دونستیم و گفتیم که باید ترک بشن، اما تعریف چهارم رو که تعریف ارسطوست پذیرفتیم و خواستیم توضیح بدیم. در تعریف ارسطو آمده بود که کمالون اول لما بالقبه من حیث و هوه بالقبه، این مفردات رو میخواستیم توضیح بدیم. یکی کمالون، یکی اول، بعد لما بالقبه، آخر سرش هم من حیث و هوه بالقبه. چهار تا عبارتی، چهار تا مفرد. کمال اول لما بالقبه من حیث و هوه بالقبه. این چهار تا رو ابن سینا پشت سر هم توضیح میده، مشخص نمی کنه که کدامش توضیح کماله، کدامش توضیح اوله، کدام توضیح برای لما بالقبه است. اینا رو مفاد خودمون از عبارتیشون در بیاریم و عبارت ها رو از هم جدا کنیم. البته شاید لزومی نداشته گفته بشه، ولی و دیروزم من نگفتم، ولی بد نیست بدونیم که کلمه اول در تعریف ارسطو نیست، ابن سینا اضافه کرده. در تعریف ارسطو کمال لما بالقوه من حیث هو بالقوه است، اول رو ابن سینا میاره. وقتی میخواد توضیح بده اون اولی رو هم که خودش ذکر کرده اون رو هم توضیح میده، یعنی تعریف خودش رو توضیح میده که مفصل تر از تعریف ارسطو. این که عرض میکنم احتیاج به گفتن نداشت، این بود که ما بالاخره داریم این چهار تا مفرد رو توضیح میدیم، حالا اولش رو ابن سینا گفته باشه یا ارسطو گفته باشه فرقی نمیکنه. البته بعضی ها معتقدن که با ذکر اول اون من حیث و بالقوه آخر باید برداشته بشه. بعضی ها فکر میکنن که احتیاج به برداشتن اون قید دوم نیست. ما در این مسئله وارد نمیشیم. اولین مفردی که در این تعریف آمده بود کمال بود. گفتیم که کمال یعنی فعلیت. البته گاهی کمال بعد از نقص، در این صورت فعلیتی است بعد از قبه. گاهی کمال کمال ابتدایی بعد از نقص نیست، این همون فعلیتی است که از اول بوده، نه فعلیتی است که با خروج از قبه به وجود آمده باشه. به بعضی از اذهان خطور میکنه که آیا فعلیت فساد هم کماله؟ ما گفتیم فعلیت یعنی کمال، یا کمال یعنی فعلیت. خب یکی از فعلیت ها فعلیت فساده. شاید ممکنه قوه فساد داشته باشه بعد فعلیت فساد پیدا کنه. آیا فعلیت فساد هم کماله؟ جواب اینه که بله. خود فساد کمال نیست، ولی فعلیت فساد کماله. یعنی وقتی فساد حاصل نیست و این امر غیر حاصل عدم حصولش نقصه برای این شی، فعلیتش کماله. اشتباه نکنیم، خود فساد نقصه، خود فساد کمال نیست، ولی فعلیتش کماله. یعنی وقتی نقص، وقتی قوه فساد رو با کمال فساد رو ملاحظه میکنیم، میبینیم وقتی قوه فساد رو با فعلیت فساد ملاحظه میکنیم، میبینیم فعلیت فساد کمال است برای قوه فساد، ولی خود فساد کمال نیست. بعضی وقت ذهنمون به این میره که فساد کمال نیست، وقت میخوام بگیم فعلیت فساد هم کمال نیست، در حالی که فعلیت فساد کماله. فعلیت فساد در مقابل قوه فساد قرار بدید، به خود فسادش هم توجه نکنید. قوه فساد یعنی نبودن، فعلیت فساد یعنی بودن. خب بودن کماله نسبت به نبودن، ولو متعلق بودن کمال نیست. اون متعلق در اینجا ملحوظ ما نیست، ما خود فعلیت رو میگیم کماله، کار نداریم که چه چیزی میخواد فعلیت پیدا کنه. پس اشتباه نکنیم، همه جا فعلیت کماله، حتی اونجایی که این فعلیت به نقص تعلق گرفته باشه، بازم این فعلیت نسبت به قوه کماله.
فعلیت فساد چیزی نیست، خود فساد. فساد دو جور مورد نسبت
به شیعی
که
نسبت به فساد
به قوه، هم نسبت به کمال
عدد بزرگیه. اگه
دو چیز باشه، فعلیت فساد
رو
فساد،
قوه فساد با فعلیت فساد رو ملاحظه کنید، هر دوش فساده، منطقه یکی نبود فساده، یکی بود فساده. بله، بعد از این که فساد موجود میشه، میتونید بگید فعلیت فساد همون فساده، ولی این اختصاصی به اینجا نداره. هر ماهیتی اینطوره که وقتی وجود بگیره، وجودش خود اون ماهیته، یعنی وجود همون ماهیته در خارج. در تحلیل دوتاست، در تحلیل ذهن فعلیت فساد با فساد فرق میکنه، همونطور که وجود فساد با فساد فرق میکنه. در تحلیل ذهن در خارج فعلیت فساد با فساد یکیست، همونطور که وجود فساد با فساد یکیست. اصلا این اختصاص به فساد نداره، هر ماهیت وجودی همینطوره. فساد یه ماهیته، فعلیت وجودشه. هر ماهیتی با وجود، در خارج یکی، در تحلیل ذهن دوتا. حالا شما میفهمید فعلیت فساد همون فساد، درسته؟ نه، فعلیت فساد همون فساده، وجود انسان هم همون انسانه، فعلیت انسان همون انسانه. این اختصاص به فساد نداره، در هر امری این چنین، در هر ماهیت اینطوری که وجود اون ماهیت با خود اون ماهیت خارجن یکی، ولی در تحلیل ذهن دوتا است. یعنی دیگه خوندی در بحث ماهیت رو بجا.
فساد عدم کمال
نگرده،
فساد
فعلیتش از خود فساد هست که ملاحظه نکنی، فعلیت رو در مقابل قوه ملاحظه کنی. فعلیت کماله، کار نداشته باشین به اینکه فعلیت چه چیزی، اون چه چیزی. بله، در اینجا فساد نقصه،
فساد
امر عدمی است.
ما از نبود یه کمال یه فساد رو انتظار میکنیم، و فساد در حقیقت شما تفیره نبود کمال خاص و بود کمال دیگری باشه.
حالا فساد امر عدمی بگیرید یا وجودی بگیرید، قبول داریم فساد کمال نیست، ولی فعلیت فساد در مقابل قوه فساد کماله. هر فعلیتی در مقابل قوهش کماله، یعنی فسادی که نبود حالا حاصل، یعنی فساد، خلاصه این که فساد به کمال رسید.
فعلیت عدم مقابل
قوه عدم کماله. بله، عرض میکنم خود فساد رو ملاحظه نکنید، فعلیتش رو ملاحظه کنید. فعلیت هر چیزی در مقابل قوهش کمال، کمال همون چیزه، منتها اون چیز نقصه. یعنی همین نقص داره به کمال خودش میرسه، همین فساد داره به کمال خودش میرسه. حالا خودش هر چی هست، شما الان دارید خودش رو ملاحظه میکنید، خودش رو ملاحظه نکنید. این نقص داره به کمال میرسه، این به کمال خودش، خود همین نقص داره کامل میشه. این نقصی که وجود نداشت و وجودش ناقص بود، حالا داره وجود پیدا میکنه، وجود خودش داره کامل میشه، نه یا کمالی درست میشه، این نقص داره کامل میشه. یعنی نقصش نقص بیشتری میشه، یعنی ضررش بیشتر میشه. روشن این مطلب که فعلیت خودش کمال خودشه، نه فعلیت کمال فعل واقعه. کمال اینه، کمال این فساده. بله.
بین اعدام فرقی هست، قوه عدم،
عدم مضاف فرق داره. بین اعدام فرقی در صورت که اعدام عدم مضاف باشه. شما وقتی میگید اعدام، حتما عدم مضاف در نظر دارید، یا الا عدم مطلق که جمع بسته نمیشه. عدم مطلق واحد، عدم مطلق یکی بیشتر نیست. وقتی میگید اعدام، معلوم میشه اعدام مضافه در نظرتونه. اعدام مضافه هم بینشون فرق هست. حال منظورتون چی بود؟
مثلا بگیم قوه نبودن با فعلیت نبودن همکارش نبودنه، از این نبودن به اون نبودن.
نه دو تا اون قوه نبودنه. قوه نبودن یعنی نبودن هنوز نیست. فعلیت نبودن یعنی نبودن هست. اون نبود نبود است، این خود نبود است. ولی با هم فرق داره. پس می کنم عدم مضاف دیگه. خب با این بیانی که دیروز داشتیم و امروز هم تشمیل کردیم، معلوم شد که فعلیت کمال و چون حرکت یه نوع فعلیته پس کماله. تا اینجا رو دیروز گفته بودیم، ولی در آخر بحث اشاره کردیم که این فعلیت که برای حرکت هست با فعلیت که برای اشیاء دیگر هست تفاوت داره. اگرچه در کمال بودن مشترکن، اما در یه چیزی دیگه با هم فرق داره. و اون اینه که هر قوهی وقتی به فعلیت میرسه، این چنین نیست که بخشی از او رو، بخشی از خودش را بالقوه باقی بگذاره و بخش دیگر رو بالفعل کنه. همه رو بالفعل میکنه. مثلا برای یک جسم یک حد از سیاهی امکان داره، یعنی بالقوه است. بعد این جسم اون سیاهی رو پیدا میکنه، یعنی اون سیاهی بالقوه میشه سیاهی بالفعل. دیگه بخشی از سیاهی بالقوه باقی نمیمونه. اون مقدار سیاهی که در شأن این جسم بوده تمام حاصل شده. بله، سیاهی های بالاتر که در شأنش نبوده حاصل نشده، توقعی هم نیست حاصل بشه، چون این جسم قوه اون مرتبه بالای سیاهی رو نداشت. اون مقدار که قوه داشت و شأنیت داشت، اون مقدار رو بالفعل کرد، دیگه چیزی از سواد باقی نمونده که بالقوه بوده باشد، همش بالفعل شد. اما در حرکت اینطور نیست. این شی که داره حرکت میکنه، همین که راه میفته حرکت بالقوهش میشه حرکت بالفعل، ولی تا وقتی به منتها نرسه تمام اجزای حرکت بالفعل نمیشن. نه که امر تدریجیه. در امر تدریجی اینطور نیست که قوه تبدیل به فعلیت بشه و هنوز چیزی بالقوه باقی نمونده باشه، بلکه تا وقتی این حرکت به اون کمال دوم که مقصد اصلی متحرک است نرسیده، این حرکت هنوز بخش بالقوه داره. یه بخش بالفعل داره که انجام داره میده یا انجام داده، بقیهش هنوز بالقوه است. دست سیاهی هم ممکنه به ذهنتون برسه که همچین اتفاقی میفته که جسم یواش یواش سیاه میشه. این یواش یواش یعنی حرکت. اونجا هم حرکت دخالت میکنه. حرکت رو بردارید، میبینید که همونیست که میگیم، یعنی وقتی این شی سیاه شد، دیگه بخشی از سیاهی براش بالقوه نیست، همش بالفعل شده. اگر حرکت رو بردارید، مثلا فرض کنید یه جسمی رو یک بار سیاهش کنید، نه اینکه به تدریج سیاهش کنید. اگه به تدریج سیاه کنید، باز اینجا حرکت راه پیدا کرده، همین بالقوه بودن بخشی و بالفعل بودن بخشی دوباره اتفاق میفته. اما اگر یک دفعه سیاهش کنید، تمام اون مقدار سیاهی که براش بالقوه بود بالفعل میشه، بدون اینکه بخشی از این سیاهی بالقوه بماند. اونجا که حرکت راه ندارد، وقتی قوه تبدیل به فعلیت شد، همه قوه تبدیل به همه فعلیت میشه، چیزی از این قوه به قوه خودش باقی نمیمونه، همش تبدیل به فعلیت میشه. در حالی که در حرکت اینطور نیست. وقتی حرکت بالقوه است، همه اجزایش بالقوه است. وقتی شروع کرد به بالفعل شدن، اجزایی بالفعل میشه، اجزای بعدی هنوز بالقوه. پس فرق است بین فعلیت حرکت و فعلیت اشیاء دیگر. اشیاء دیگر وقتی به فعلیت میرسن بخش بالقوه باقی نمیذارن، ولی حرکت وقتی به فعلیت میرسه بخش آیندهش هنوز بالقوه است. این فرق رو ایشون تذکر میده که بین بالفعلی که در حرکت میگیم و بالفعلی که در اشیاء دیگر میگیم موجود. اگر تدریج توشون باشه از کنم حرکت تدریج رو بردارید، اگر تدریج برداشته بشه اون وقت فرق روشن میشه. تدریج رو بذارید که خب بازم حرکت آمده، یه جا بیایید که حرکت باشد، یه جا بیایید که حرکت نباشد، این دوتا رو با هم مقایسه کنید. ولی جایی که سیاهی با حرکت میاد یا یه چیزی دیگه با حرکت میاد، این دوتا رو نمیتونید مقایسه کنید چون هر جاش حرکته. میخوام جایی رو مقایسه کنیم که حرکت هست با جایی که حرکت نیست، لذا اون جایی که حرکت نیست باید تدریج رو بردارید، دفعه رو بذارید. همونطور که اشاره کردم یه دفعه این جسم سیاه میشه، نه به تدریج سیاه بشه. اینی که یه دفعه سیاه میشه میبینید قوهش تبدیل به فعلیت شد و هیچ بخش بالقوه باقی نذاشت. اما در حرکت اینطور نیست، قوه تبدیل به فعلیت میشه، بخشای باقی مونده و بخشای آینده هنوز بالقوه‌اند. این تفاوت بین فعلیت حرکت و فعلیت بقیه قوا هست. اگرچه در کما فعلیت چه در حرکت چه در باقی بالفعل ها کمال است، از این جهت اشتراک بین حرکت و بقیه بالفعل ها وجود داره، اما این تفاوت هم به نشون است. صفحه 82 سطر 11 فل حرکت و تشارک و سائر الکمالات من هذه الجهه. فای فر حرکت فای تفریعه، یعنی حالا که معلوم شد حرکت کمال است، پس باید گفت حرکت با سایر کمالات از این جهت، یعنی از جهت کمال بودن، مشارکت داره. حرکت با سایر کمالات، یعنی با بقیه کمالات، از این جهت، یعنی از جهت کمال بودن، مشارکت داره. ولی تو فارقو، یا از این جهت، یعنی از این جهت که بالفعلش کمالش هست، فرق نمی کنه چه بگید از جهت کمال بودن یا از این جهت که بالفعلش کمالش هست. و تفارق و سائر کمالات، و با باقی کمالات فرق می کند از این جهت که سائر کمالات ازا حصلت، وقتی حاصل می شوند، یعنی قوه تبدیل به فعلیت میشه. حصلت یعنی این، حصلت یعنی قوه تبدیل به فعلیت میشه. سار الشیء بها بالفعل، سار الشیء یعنی اون شیئی که بالقوه بوده، در مثال ما مثلا سواد، اونی که بالقوه بوده، سار الشیء بها بالفعل، سار الشیء بها یعنی به این حرکتی که از قوه به فعلیت کرد بالفعل می شود. این سواد بالقوه وقتی حرکت کرد و شد سواد بالفعل، همش بالفعل می شود. ولم بله سار الشیء بها به این کمالات یا به حرکت،
حرکت
شما
تدریج
بله بعد از تمام شدن حرکت، حالا به کمالات هم بگیرونه که به کمالات بگیرونید خیلی صافتر نمیاد. ازا حصلت سار الشیء بها بالفعل، به ها رو به کمالات هم میتونید برگردید، اما یا برگردید به فعلیت. حالا اجازه بدید من نسخه رو ببینم. برای نسخه دیگه هم به هاست. سار الشیء به ها، به این کمالات، به این حرکت، به اون فعلیت. به حصول بر نمیگرده. من الان نسخه رو دیدم که بینم ضمیر مذکره برش یادونم به حصول، دیدم ضمیر اونجا مؤنثه. به ها رو به معنی فی ها میبینید خوبه، بالاخره با همه اینها عبارت درست در میاد. سار الشیء فی ها بالفعل، فی ها وقت به کجا برمیگرده؟ در اون سایر کمالات. بله فیها اون وقت اگر به ها به معنی فیها باشه به سایر کمالات برمیگرده. حداقل معنا روشنه. اگر بهی بود به حصول برمیگردونیم خیلی راحت بودیم، ولی خب بها هست، چون بهاست برمیگردونیم یا به حرکت یا به کمالات یا به قول شما به فعلیت. ولم یکن بعد و فیه شیئون بالقوه، اون یه تیکه مما یتعلق به ذالک الفعل رو من جا انداختم تا عبارت روون معنا بشه، بعد اون قسمت رو معنا میکنم. ولم یکن بعد و فیه شیئون بالقوه، شیئون بالقوه فاعل لم یکن، بعدو یعنی بعد از بالفعل شدن، یا بعدو یعنی هنوز، فرق نمی کنه چه بگید، بعد از بالفعل شدن یا بگید هنوز. و بعد از بالفعل شدن لم یکن فیه، یعنی در اون شی، شی اون بالقوه، بخش بالقوه دیگه وجود نمی گیره، وجود نداره، لم یکن تام است. لم یکن یعنی وجود ندارد شیء بالقوه، یعنی بخش بالقوه فیه در این شیئی که بالفعل شده، همش بالفعل شده دیگه، بخشش بالقوه باقی نمونده. مما یتعلق به ذالک الفعل، این مما یتعلق به ذالک الفعل رو من در وقتی از خارج توضیح میدادم اینطور گفتم، سوادی که در شأن این جسم، نه مطلق سواد، چون این سوادی که در شأن این جسمه یه درجه خاصی از سواده، بالاتر از اونم سواد داریم، سواد بالاتر از این درجه هم داریم. این جسم نسبت به اون بالاتر آیا بالقوه است یا نیست؟ میفرماد که اون مقداری که تعلق به ذالک الفعل دارد، اون مقدار دیگه توش چیزی بالقوه وجود نداره، اون مقداری که مربوطه به این جسمه دیگه درش بالقوه وجود نداره، همش بالفعل شده. این عبارت ابن سینا به همین صورت که عرض کردم معنا کنید، یه جور دیگه معنا میشه و اون معنا یه مقدار ایراد پیدا میکنه، اون معنا رو عرض میکنه. بگید که این سیاهی داره تبدیل به فعلیت میشه، اون بخشی که تبدیل به فعلیت شد دیگه توش چیزی بالقوه نیست، بخشهای آینده رو بحث نمی کنه، فقط اون مقداری که بالفعل شد اون مقدار دیگه توش چیزی بالقوه نیست. اگر این رو این معنا رو برای این عبارت بریم، در حرکت هم همین بحث هست، وقت فارق بین حرکت و بقیه قوه ها رو این عبارت افاده نمی کنه، در حالی که این عبارت در صدد بیان فارقه. پس به همون صورت که معنا کردم معنا کنه. در مثال هایی هم که ایشون می زنه همون عرضی که از خارج شد ایشون مطرح می کنه، پیداست که همون معنی که الان گفتم در نظرشه، نه اون معنی که گفتم ناقصه. حالا مثال ها رو توجه می کنه. ولم یکن بعدو، یعنی بعد از بالفعل شدن، لم یکن فیه یعنی در اون شیئی که بالفعل شده، لم یکن شیئون بالقوه چیز بالقوهی از آنها که متعلق به ذالک الفعل هستن باقی نمونده، اونایی که خارج از این فعلن اون هیچ، اونایی که مربوط به این فعلن چیزی بالقوهی درشون موجود نمونده، برخلاف حرکت که حرکت بالفعل شده بخش بالقوه هنوز دارن. مثال میزنه، دو مثال میزنه. از میکنم عبارت اگر معنای دوم رو برش بکنید به حرکت نقض میشه. حالا مثال توجه کنید، مثال هایی که خود ایشون میزنه توجه کنید. دو مثال میزنه، یکی اسود یکی مربع، بعدم متحرک رو با اینها میسنجه. فإن الأسود إذا صار بالفعل أسود لم يبق بالقوة أسود، أسود وقتی بالفعل أسود میشه بالقوة أسود نمیموند. من جملة الأسود الذي له، یعنی از اون قسمت سوادی که برای اون اسود هست چیزی بالقوه نمیمونه. از اون مقدار، از اون حد سوادی که برای این اسود هست چیزی بالقوه نمیمونه. این همون معنی اولیست که عرض کردم. ضمیر لهو به اسود برمیگرده، من جملت الاسود لذیله، یعنی من جملت سواد لذیله، از اون بخش سوادی که برای این اسود هست چیزی بالقوه نمیمونه، بلکه همش تبدیل به فعلیت میشه. و المربع اذا صار بالفعل مربعا، مربع هم همینطوره، مثلا سه تا خط کشیدیم مساوی هم به هم هم چسبوندی میشون، خب این هنوز مربع نشده، خط چهارم هم باید اضافه کنیم تا مربع بشه. حالا خط چهارم اضافه کردیم، این مربع بالفعل شد دیگه، بخشی از مربع بالقوه نمونده، همش بالفعل شده. بله این مربع، مربع کوچکیست، میتواند بزرگتر شود، یعنی بالقوه مربع بزرگتره، ولی مربعی که برای این مربع الان بالفعل شده، هیچ بالقوه نمونده، اونی که بالقوه است خارج از این مربع، یعنی مربع بزرگتره. مربعی که برای این مربع کشیده شده لیاقت داره، همینیست که الان هست. این بخش مربعیتی که برای این مربع باید حاصل شود الان شد بالفعل، اون مقداری که بالقوه است اون دیگه مال این نیست، مال این مربع بزرگتریه. و المربع اذا صار بالفعل مربعا لم یبقی بالقوت مربعا من جملت المربع الذی له، مربع وقتی مربع شود بالقوه نیست، از اون بخش مربعی که برای این مربع ثابت است، یعنی از اون مربعیتی که در شأن خودشه، هیچی رو بالقوه نذاشته، همه رو بالفعل کرده. بله یه بخشای دیگه هست که مال این نیست، ممکنه بالقوه باشه. ول متحرک عطف بر اسود، یا اینکه عطفش بگیرید و سایر کمالات. البته این دومی خیلی خوب نیست ولی میشه. تو فارق و سایر الکمالات من جهت ان سایر الکمالات اذا حصلت سار شیء بها بالفعل و المتحرک اذا سار متحرک بالفعل تا آخر. عطف بر اونجا میتونید بگیرید، عطف بر اسود هم میتونید بگیرید. فان الاسود اذا سار بالفعل اسود کذا و المتحرک اذا سار متحرک بالفعل کذا. این دومی بهتره که عطف بر اسود باشه، ولی اگه عطفش هم بگیرید بر سایر کمالات در من جهت ان سایر الکمالات اشکال نداره. بر سایر کمالات در تفارق و سایر الکمالات عطف نگیرید، بر سایر کمالات در من جهت ان سایر الکمالات عطف بگیرید، اونم اشکالی نداره، ولی به خوبی اولی نیست، به خوبی اینکه عطف بر اسود بشه نیست. بله حالی هم بگیرید همون مفاد عطفو میرسونید. اسود این چنین است و متحرک این چنین، یا بگید اسود این چنین است در حالی که متحرک این چنین، میخواد فرق بذاره. حالا من وقتی میخوام معنا کنم اینطور میگم، میگم اسود اینطور است، مربع اینطور است، ولی متحرک این چنین است، ولی میذارم لاکن میذارم، فرقی نمیکنه، زدر ظاهر عطفه. حالم بگید اشکال نداره، استدراک من استدراک معناش میکنم، نه است که استدراک هست. ولی متحرک اذا صار متحرکاً بالفعل فیظن انه یکون بعد بالقوه متحرکاً من جمله الحرکه المتصله التي هو بها متحرکون. متحرک وقتی متحرک بالفعل بشه، یعنی همین که از حالت سکون در آمد و وارد حالت حرکت شد، صار متحرکاً بالفعل، متحرک بالفعل میشه. اما گمان می شود که هنوز بخشی از همین حرکتی که در شأنش هست بالقوه است، بخش بعدی هنوز بالقوه است و بالفعل نشده. فیوزن انهو، این فیوزن یعنی با دید عرفی، با دید دقیق گفته می شود اون مقدار حرکتی که در شأنش بود که بالفعل شود بالفعل شده، بقیه هنوز بالقوه است، اونم بعداً بالفعل میشن. یعنی در به دقت که نگاه میکنید اجزای حرکت رو از هم جدا میکنید، میگید این جزء بالفعل شده، اون جزء هم که هنوز بالقوه است، اصلا بالفعل نشده که ما انتظار داشته باشیم فعلیتش رو که بگیم بخشش بالقوه مونده. از اول تو دقت خودمون حرکت رو بخش بخش میکنیم، بگیم این بخشش بالفعل شد، اون بخشش هم هنوز مونده تا بالفعل بشه، اینطوری. ولی در نظر عرفی ما حرکت رو امر واحد مستمر میبینیم، یعنی بدید ظاهری، بدید ظاهری حرکت رو امر واحد مستمر میبینیم، میگیم این امر واحد بخشش بالفعل شده، بخش دیگرش هنوز مونده. این اتصال دیده می شود در حرکت. با دقت وارد بشیم قطعه قطعه می کنیم، می گیم این قطعه بالفعل شده، اون قطعه هم که بالقوه بوده جدا می کنیم از این قطعه بالفعل. وقتی جدا کردیم این حکم خودشو داره، اون حکم خودشو داره، اما ما در ظاهر این حرکت رو متصل می بینیم و این حرکت متصل رو واحد قرار می دیم، وقت می گیم این بخشش بالفعل شده در حالی که بخش دیگه هم بالفعل نشده. کل حرکت رو می گیم بالفعل. من عبارت رو عوض کنم توضیح بهتری بدم. وقتی که ما حرکت رو متصف میکنیم به فعلیت، به ظاهر این حرکت متصل واحد رو میبینیم، میگیم بالفعل شد، در حالی که بخشش بالفعل شد و بخشش بالفعل نشد. وقتی که ما ظاهر امر رو ملاحظه میکنیم، این حرکت رو از اول تا آخر یکی میبینیم، بعد حکم میکنیم به این که این حرکت بالفعل شد. یه حرکتی که از اول تا حالا ادامه داره، یعنی از اول تا آخر ادامه داره، یه واحد متصله، این بالفعل شد. وقت باز بعدن به ما گفته میشه که همش بالفعل نشد، بخشش بالفعل شد، بخشی بالقوه. این وقتی که این در صورتی است که ما حرکت رو یه واحد متصل بگیریم. اما اگر حرکت رو واحد متصل گرفتیم ولی صفت رو که صفت بالفعل بودنه وصف کل قرار ندادیم، بخشش گفتیم بالفعل شده، بخشی گفتیم بالقوه مونده، در این صورت اصلا صفت بالفعل رو بر کل حرکت وارد نکردیم تا گفته شود که این امر بالفعل بخشش بالقوه است، بلکه بالفعل رو بر بخشی از این وارد کردیم، اون بخشی که برش بالفعل وارد کردیم کلا بالفعل شد، یه بخش دیگه ایش بالقوه نمونده، اون بخش هم که بالقوه است که ما متصف به بالفعلش نشدیم. دقت اقتضا میکنه که ما صفت رو برای اون بخشی بیاریم که بالفعل شده، صفت بالفعل رو برای اون بخشی بیاریم که بالفعل شده، بر اون بخشی که هنوز باقی مونده و بالقوه است صفت بالفعل اطلاق نکنیم. ولی ما در گمان خودمون این حرکت رو واحد متصل میبینیم، از اون اول تا آخرش رو متصف میکنیم به بالفعل. وقت به ما گفته میشه که این همش بالفعل نشده، اینی که تو گفتی همش بالفعل، همش بالفعل نیست، بخشش بالقوه باقی مونده. پس توجه کنید اونجا که ما حرکت رو واحد متصل میگیریم و همه این واحد رو به بالفعل متصف میکنیم، به ما گفته میشود که همش بالفعل نشده. ولی در صورتی که ما صفت بالفعل رو برای اون بخشی بیاریم که بالفعل شده، صفت رو برای اون قسمت های بالقوه نیاریم، دیگه کسی به ما گفته نمیگه که همه این موصوف تو بالفعل نشده. درست وضع حرکت مثل وضع سواد میشه. اگر ما متصف کنیم بخش بالفعل شده رو به فعلیت، درست مثل اینه که سواد رو متصف شده باشیم به فعلیت. فرق بین سواد و حرکت در صورتی است که ما حرکت رو واحد متصل ببینیم و همه این واحد رو متصف به فعلیت کنیم، در حالی که هنوز همه بخشاش متصف به فعلیت نشده. ایشون قید میاره، میگه که گمان میشود که این حرکت متصله قسمتیش بالفعل باقی مونده، بالقوه باقی مونده. یعنی وقتی ما متصف کردیم همه این حرکت رو، هم بخشای گذشته شو هم بخشای آینده شو متصف کردیم به فعلیت، اون وقت گفته میشود که این فعلیت با فعلیت سواد فرق داره. اما اگر ما این چنین عمل کردیم که اون بخش گذشته رو متصف کردیم به فعلیت، بخش آینده رو متصف به فعلیت نکردیم، در این صورت فعلیتی که در حرکت است با فعلیتی که در سواد فرق میکنه. پس این زن در اینجا مهمه که ما باید این حرکت رو واحد متصل گمان کنیم و همین الان تمام این واحد رو به فعلیت متصل کنیم. در چنین حالتی است که فرق بین فعلیت حرکت و فعلیت ثبات روشن میشه، و الا در غیر این حالت روشن نمیشن. این گمان رو اگه بردارید و با دقت عمل کنید، فرقی بین کمالی یا فعلیتی که در حرکت است با کمال یا فعلیتی که در ثبات است پیدا نمیشه. نه، فیلسوف گاهی از اوقات ممکنه این حرکت رو واحد ببینه و همه شو متصف کنه به فعلیت. گاهی هم ممکنه دقت کنه و اون بخش گذشته شو متصف کنه به فعلیت. حالا هر دو جورش امکان داره. شما بفرمایید فیلسوفی پیدا نمیشود که همه حرکت رو متصف کند به فعلیت، در حالی که پیدا میشه. قبل از اینکه من این حرف رو بزنم، خود شما همه حرکت متصف به فعلیت میشه. حالا شما متصف نمیکردید، خیلی دیگه متصف میکردن. با اینکه فیلسوف هم بوده.
بگیم هر مقطع از حرکت در اینکه فعلیت هست، حامل قوه مرحله بعد.
نه، این درست نیست. مرتبه از حرکت حامل قوه حرکت بعد درست نیست. خود شیء متحرک حامل قوه است. مرتبه حامل قوه نیست. خود شیء متحرک حامل تمام این مراتب حرکت. نه اینکه مرتبه ای از این شی حامل مرتبه بعدی باشه. مرتبه حامل مرتبه نیست.
مقطع
همینطوره، فرق نمی‌کنه، اسمش عوض شده. خود شیء متحرک حامل تمام مراتب حرکت، حامل تمام درجات حرکت. نه اینکه مرتبه ای از این حرکت یا مقطعی از این حرکت حامل مقطع بعدی است. این درست نیست.
این حرکت اگه در جوهرش بدونیم، بیان درسته، ولی مشاء حرکت در عرض
فرق نمی‌کنه. چه جوهر چه عرض، چه حرکت جوهری چه حرکت عرضی فرق نمی‌کنه. مقطع حرکت نمی‌تونه حامل مقطع بعدی باشه. خود متحرک حامل همه مقاطع حرکت. متحرک بالقوه است، نه این درجه از حرکت بالقوه است نسبت به درجه بعدی. این درجه از حرکت که فانی میشه، بالقوه باید موجود باشد تا فعلیت رو بپذیره. این مرتبه از حرکت فانی میشه، چطور میتونه مرتبه بعدی رو بپذیره؟ بالقوه باید بمانه تا اون بالفعل رو بپذیره. این متحرک باقی میماند، بعد از گرفتن مرتبه اول مرتبه دوم رو میگیره. اما مرتبه اولی که از می رفته چطور میخواد مرتبه دوم رو بگیره؟ شیء بالقوه نمیتونه با آمد قبل از آمدن فعلیت باطل بشه. شما الان دارید مرتبه رو نسبت به مرتبه بعدی بالقوه میکنید. خب این مرتبه قبلی اگر نسبت به مرتبه بعدی بالقوه باشه، باید قبل از آمدن مرتبه بعدی از بین بره، در حالی که هیچ بالقوه ای قبل از آمدن فعلیتش از بین نمیره. اینا رو ملاحظه کنید، هیچ وقت متصف نمی کنید مرتبه رو به حامل قوه، خود شی رو متصف میکنید. مرتبه این موضوعه. در همه جا شما میتونید این حرف بزنید، اختصاص حرکت یاری نداره و در همه جا باطله که مرتبه این موضوع باشه. شما میتونید از این مرتبه موضوع انتزاع کنید، یه حرف دیگه است. اما این که مرتبه این موضوع غلطه. مرتبه حرکت، نه این متحرک. شما در هر لحظه از لحظات میتونید ماهیت متحرک رو انتزاع کنید. این حرف درستیه، ولی این که مرتبه هم این همین ماهیت درست نیست. شما از این مرتبه میشینید ماهیت انتزاع کنید، نه این که این مرتبه این ماهیت. مرتبه هر شیعی با خودش فرق میکنه. مرتبه مقوم شیعی هست ولی خودش نیست. و المتحرک و ازا سار متحرکن فلفل فیوزنو که انهو، یعنی این متحرکی بالفعل شده، یکونو بعدو، یعنی بعد از بالفعل شدن، یکونو بالقوت متحرکن، هنوز بالقوه متحرک است. چه حرکتی؟ از اون جمله حرکتی که برای خودش میتوانست داشته باشد. از اون مجموعه حرکت هنوز بخشش بالقوه است. از اون مجموعه حرکتی که میتوانست داشته باشد هنوز بخشش بالقوه است. من جملت حرکت متصلهی که این شی به اون حرکت متحرک بود و میتوانست متحرک باشه، یعنی قوه یه مقدار از حرکت رو داشت، حالا که وارد این حرکت شده بخشی از همین مقدار حرکت هنوز بالقوه است، نه بخشی از حرکات های دیگه که قوه شو نداره، بخشی از همون حرکتی که قوه شو داره بالقوه است. متحرک بالفعل میشه در حرکت، این کلمه در حرکت هم اضافه کنیم. ما حرکت قطعیه رو مطرح میکنیم، شما حرکت توسطیه رو اشکال میکنیم، با هم فرق داریم. ما داریم حرکت قطعیه رو میگیم، شما حرکت توسطیه رو میگیم. به محضی که شی وارد از مبدأ گذشت، حرکت توسطیه شروع میشه، وقتی به منتها رسید حرکت توسطیش تموم میشه. و حرکت توسطی یکی بیشتر نیست، اصلا یه جز بیشتر نداره، بسیطه، یه اجزا نداره. حرکت توسطی یعنی بین المنتها و المبدا بودن. این از اون اولی که از مبدا میگذره بین المبدا و المنتها هست تا وقتی به منتها برسه، و این دیگه اجزا نداره، این از همون اول بالفعل شد. همین که از مبدا گذشت بالفعل شد، همش بالفعل، یعنی همه ای نداره، بسیطه. در حرکت قطعیه که قدم به قدم نقطه به نقطه حساب میشه، ما داریم بحث میکنیم که یک قسمتی از این حرکت بالفعل شده، قسمت بقیه باقی مونده و بالفعل نشده. ما حرکت قطعیه رو داریم میگیم، شما حرکت توسطه رو اشکال میکنیم. حرکت توسطه رو قبول داریم، از همون اولی که از مبدأ گذشت تمام حرکت بالفعل میشه، چون دیگه تمام و نقص جز این نداره، حرکت توسطه بسیطه. اون حرکتی که الان ما داریم بحث میکنیم حرکتی است که داره اجزا باشه، حرکت قطعی است. وقتی این حرکت قطعیه بخشیش بالفعل شده، بخش باقی موندهش بالقوه است. خب و یوجد و ایزن بالقوت شیئن آخر. توجه کنید از اینجا ابن سینا میخواد دومین کلمه از کلمات تعریف رو توضیح بده. کلمه اول کمالون بود، کلمه دوم اول بود، کمالون اول. تا حالا کمال توضیح داد، گفت حرکت کمال است اگر به فعلیت برسه و با سایر کمالات این فرق دارد. این تمام شد، ثابت کرد که حرکت کمال است، چرا؟ چون فعلیته و هر فعلیتی کماله. حالا میخواد بیان کنه که این حرکت کمال اول است، اول بودنش رو میخواد. این عبارت رو به عبارت قبل متصل نکنید، دنباله ول متحرک ازا سارا متحرکم بالفعل قرارش ندید، اصلا دنباله اون عبارت قبل قرار داده نشه. اون عبارت قبل مربوط بود به توضیح کمال بودن حرکت، این عبارت مربوط به توضیح اول بودن این کمال. مصحح هم کار خوبی کرده که بعد از متحرکان نقطه گذاشته. اگر یوجده رو سر خطم می‌نوشت شاید برای ما بهتر روشن میشود که مطلب میخواد جدا بشه. توجه کنید ابن سینا در اینجا میگه که این متحرک دو صفت برش مترتب میشه. مثلا فرض کنید نطفه است، میخواد انسان بشه، این دو صفت براش هم میشه. یکی انهو متحرک کن، نمیگه متحرک کنه، میگه انهو متحرک کنه. یک صفت انهو متحرک کنه، یک صفت هم انهو انسانونه. این دو صفت براش هم میشه. قبل از اینکه را بیفته هر دو صفت براش بالقوه است. وقتی شروع میکنه به راه افتادن، صفت اول که انهو متحرک کنه بالفعل میشه، اونم به معنای بالفعلی که توضیح دادیم. صفت دوم که انهو انسانونه باز بالقوه است. بعد که انسان میشنی به اون هدف نهایی میرسه، هر دو صفت بالفعلند، دیگه بالقوه ای نداره. حالا بالقوه های دیگه ممکنه، ولی در این بخشی که بالقوه بود دیگه میشه بالفعل. در چیزای دیگه بالقوه بوده، هنوز بالقوه است، اون دیگه مورد بحث ما نیست. الان این نطفه میتوانست حرکت کند و میتوانست انسان شود، این دوتا قوه رو داشت. بعد شروع شد قوه ها رو به فعلیت تبدیل کردن. اول قوهی که به فعلیت تبدیل شد قوه انهو متحرکون بود، بعد قوه انهو انسان بود. دقت کنید کدوم اول کمال شد و کدوم بعدن کمال شد. حرکت اول کمال شد، یعنی اول به مرتبه فعلیت رسید. قبل از اینکه انسانیت به مرتبه فعلیت برسه، حرکت به مرتبه فعلیت رسید. و فعلیت یعنی کمال. پس حرکت کمال اول است، یعنی کمالی است قبل از کمال انسانیت. در اول بودن توضیح دیگه. تا اینجا روشنه؟ ایشون وقتی میخواد وارد بحث بشه اینطور میگه، میگه این شی بالقوه شی آخر هست، نمیگه شی آخر میشود، میگه شی آخر هست. و تعبیر درست هم همینه. ما اگر بگیم این شی بالقوه شی دیگر میشود، غلط گفتیم، چون بالقوه یعنی میشود، خود بالقوه یعنی میشود. بگیم این قوه این شی بالقوه شی دیگر میشود، یعنی این شی بالقوه این شی شی دیگر میشود میشود، یعنی تکرار میشه، کلام غلطه. اما اگه بگیم بالقوه شی دیگر هست، درسته، یعنی میتوانه شی دیگر باشد. وقتی که فعلیت پیدا میکنه همون شی دیگر میشود، یعنی این نطفه وقتی فعلیت پیدا میکنه دیگه نطفه نیست، انسان هست، انسان هست. پس هر شیی غیر از که میتواند حرکت کند و به سمت کمالی برسد، علاوه بر این که انهو متحرکون هست، انهو شیء آخر هم هست غیر انهو متحرکون. همین الان هست منتها بالقوه هست، بعدن هم هست منتها بالفعل هست. الان انسان هست بالقوه، بعدن هم انسان هست بالفعل. بعد دلیل میاره بر این که این شی بالقوه اون چیزی دیگر هست، نطفه بالقوه انسان هست. دلیل میاره، دلیلش اینه که اگر بالقوه انسان نباشد به سمت انسانیت حرکت نمی کند و انسان نمی شود. همینطوری دیگه، اگر چیزی بالقوه چیز دیگه نباشه به سمت اون چیز دیگه حرکت نمی کند. مثلا سنگ بالقوه انسان نیست، هیچ وقت به سمت انسان شدن حرکت نمی کنه و هیچ وقت انسان نمیشه. اما این نطفه بالقوه انسان است، به سمت انسان بودن حرکت میکنه و انسان هم میشه، اگه مانعی پیش نیاد انسان میشه. پس هر چیزی که قوه یا چیزی دیگر رو دارد، بالقوه همون چیز هست. تعبیر رو توجه کنید، هر چیزی که قوه یا چیزی دیگر رو دارد، بالقوه همون چیز هست. زیرا اگر بالقوه همون چیز نباشد، نمیتواند اون چیز بشود، در حالی که میشود پس بالقوه همون چیز هست. بنابراین این جسم که دارد حرکت میکند برای رسیدن به هدفی، بالقوه همون هدف هست. پس بالقوه متحرک است، بالقوه اون هدف است. قبل از اینکه راه بیفته هر دو رو بالقوه دارد، بعد از اینکه راه میفته یکیش بالفعل، از این دو تا بالقوه ها یکی بالفعل میشه، یکی بالقوه میماند. پس اونی که ابتداعا بالفعل میشود حرکت است. پس حرکت کمال اوله، یعنی اولین کمالی است از بین دو کمالی که این متحرک میتواند داشته باشد. من دیروز توضیح دادم که کمال اول است با قید متحرک، اونم درسته. یعنی کمال اول است، یعنی صورت نوعی است برای متحرک و مقابل متحرک، اونم درسته. اینم که الان ایشون میگه و الان توضیح میدم، اینم درسته. کمال اول است یعنی ابتداعا قبل از اون یکی دیگه حاصل میشه. اون ثانی است، یعنی ثانیاً حاصل میشه، این اول یعنی اولاً حاصل میشه. این توضیح بحث بود. اما عبارت یه مقدار دشواره، باید عبارت رو توجه کنیم. ظاهراً به تطبیق عبارت نمیرسیم، میذاریمش برای جلسه بعد، ولی اصل مطلب چطوری باشه ان شاء الله عبارت راحت‌تر معنا بشه.
صحبت ما اول